أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دليل أول قائلين ب ملکیت مستخرج مطلقا را بیان کردیم. بر اساس این قول کسی که از معدن واقع در اراضی موات استخراج کند مالک می شود و خمس بر او واجبه، چه مسلمان باشه و چه کافر. دلیل اول این بود که به طور کلی احیا سببیت شرعیه دارد برای تملک. کسی که احیا میکنه به واسطه ادله احیا مالک است نسبت به آن چیزی که استخراج میکنه، و این سببیت مطلق است، چون ادله احیا به نحو مطلق اون را سبب ملکیت قرار داده، چه مسلمان و چه کافر. قبل از آن که ادله دیگر این قول رو بیان کنیم، یکی دو اشکال اینجا مطرح شده که لازمه به این اشکالات هم پاسخ داده بشه. یه اشکال رو مرحوم آقای خویی بیان فرمودن، خوب دقت کنید. اشکال این است که ادله احیا دلالت بر این که اخراج المعدن من حیث هو اخراج موجب ملکیت نمیشه، هرچند متضمن احیا نباشه. به نظر ایشون عموم من احیا ارضن فهی له، در واقع دلالت میکنه بر این که احیا حتما باید محقق بشه. اگر احیا محقق شد فرقی نمیکنه مسلمان این کار رو بکند یا کافر، اون وقت ملکیت هم به دنبالش تحقق پیدا میکنه. لکن احیا موضوعیت داره، چه بسا احیا و اخراج هر دو محقق بشن و ممکنه اخراج محقق بشه اما احیا محقق نشه. لذا ایشون میگوید اخراج المعدن من حیث و اخراج موجب ملکیت نیست، یعنی عموم من احیا ارضن فهی له دلالت نمیکنه اخراج به ما و اخراج سبب ملکیته، هرچند متضمن احیا نباش. اخراجی موجب ملکیت است که متضمن احیا هم باشه. یعنی مثلا اگر کسی بدون این که به زمین کاری داشته باشه، بدون آن که زمین را احیا کنه، فقط بره سراغ استخراج از معدن، این موجب ملکیت نیست. مقتضای عموم من احیا ارزن این است که حتما احیا باید محقق بشه. لذا چنانچه کسی فقط مبادرت به استخراج از معدن بکنه بدون اون که ارز را احیا بکند، او مالک نمیشه. این البته در ادامه ایشون تصریح میکنه، بله اگر کسی زمین را احیا بکند و مالک زمین بشه، بعد از معدن استخراج کنه، قهرن به عنوان این که معدن تابع ارزه، مالک معدن هم میشه. ولی میگه این مطلب غیر از موضوع بحث ماست، ما در مورد خود اخراج داریم بحث میکنیم که آیا اخراج موجب ملکیت هست یا نیست. خب این اشکال در مستند، مستند العروه کتاب خم صفحه 62 در همین موسوعه آی خویی که جلد 25 موسوعه ایشون میشه. به نظر شما این اشکال وارده؟
نه دیگه،
جلسات قبل. احسن. خب احسن. ببینید این اشکال با توجه به مطالبی که ما سابقا گفتیم وارد نیست، چون ما عرض کردیم احیا در رابطه با زمین به انحاء مختلف قابل تصویره. میتونیم بگیم نفس استخراج از معدن خودش احیاء ارزه، کما اینکه عرض به حضور شما مشهور میگن همین که از زمین چیزی را استخراج کنه این احیاء محسوب میشه. به حسب بعضی از روایات که قبلا خوندیم، حتی من حفر وادیا بدیعا، اگر کسی در زمین یه چیزی را حفر بکنه، این خودش یک عمل و عمران و آبادانی در زمینه. و به حسب اون که هر نوع کاری در رابطه با زمین به نوعی احیاء اون زمین محسوب میشه، پس به هر حال اخراج از معدن با احیاء الارض قابل تفکیک نیستن. این طبق مبنای مشهور که اساساً و مفاد روایات که اساساً احیاء ارض فقط به کشت و زرع و قرص درخت نیست، حتی حفر کردن زمین برای استفاده از معدن میتواند احیاء الارض محسوب بشه. پس ما نمیتونیم بگیم اخراج ممکنه متضمن احیا نباشه، پس اخراج به ماه و اخراج مملک نیست. این سخن به نظر میرسه صحیح نیست. و ما یه مطلب بالاتر رو ادعا کردیم، ما گفتیم اساساً ممکنه یه صورتی رو تصویر کنیم که اخراج از معدن صورت بگیره ولی احیا محقق نشه. ما معتقدیم اخراج به ماه و اخراج در هر صورت مملکه، چون اخراج از مصادیق احیاه. مثلا اگر فرض کنید کسی از زمین خودش، از یک زمین آباد بره از معدن استخراج کنه، زمینی که مجاورش یه زمین مواته، خب زمین خودش زمین آباد، اما زمین کناریش، زمینی که متصل به زمین اوست، زمین موات. اگر کسی از زمین خودش حفر بکنه به معدنی که در زیر زمین موات واقع شده، اینجا آیا صدق احیا میکنه یا نمیکنه؟ بالاخره این معدن را احیا کرده یا حیازت کرده و این خودش مملکه. تو بعضی روایات هم داریم، حالا اگر خصوص احیا هم نباشه، حیازت هست، استیلا هست، چون نفس استیلا موجب ملکیت. بله تو روایات هم داریم، بله بله تو بعضی روایات هم هست.
زمین
هایی که
مباحثی که اباحه شده به ذات باشه، چون که مخلوط انبر قرار گرفته میشه به عنوان اباحه ذاتی برای این لحاظ میشه شاید مثلا این روایات برای اون زمین هایی باشه یا کلا اشیایی باشه که اباحه ذاتی دارن، لذا یک اجازه عام داره. در اجازه هم نیاز نیست، مثلا روایت که لیلیاله ما احزت یا هر چیزی که باشه چه ببینیم مثلا برای خودت نیاز به اذن نداره.
نه میدونم، نه شما میخواید بفرمایید که اینها مالک داره، نهایت حرفتون اینه دیگه، میگید بالاخره اینها مالک این زمین ها یا مسلمینند یا امام، اگر مأموره باشند مالکش مسلمینه، اگر موات باشند مالکش امام. میخواید بگید اینها از مباهات اصلیه نیستند، پس در حقیقت ملکیت غیر مانع ملکیت مستخرج بشه. اینه دیگه، نه این همون یکی از ادله قول یا احتمال اول بود که ما جوابشو دادیم. حالا شما میخواید بفرمایید این روایات اصلا ناظر به اونها نیست؟
نه اینکه ها این روایات اومده رو من موجود دو تا چیز ما همه رو بودیم سر اینکه احیا بودیم، اما گیره دقیقه خاص نیاز داریم. اگر اینجا دو حالت داریم، این که اینا ملک دارد، مالک دارد که ملک امام باشن، بس قطعا نیاز به اذن داریم که اذنی وارد شده باشه که میتونه اینا احیا دارد.
خب نه ببینید، اما اینو قبلا گفتیم، شما میفرمایید قطعا نیاز به اذن دارن، حالا یه مطلبی رو مرحوم محقق عراقی گفته، حالا اونو عرض میکنیم، یه اشکالی هم ایشون داره اینجا. ببینید بحث اینه، بالاخره من احیا ارزن فهی له، این وارد شده یا نشده؟
خب
مطلقه، من احیا ارزن این مطلقه، هیچ قید نیمده مفتوح انوطن یا غیر مفتوح انوطن. من احیا ارزن فهیل، اتفاقا تو بعضی از موارد، حالا روایاتش هم به مناسبت میخونیم فردا، حالا اگه امرو نرسیدیم فردا میخونیم، در مورد اهل ذمه است، توجه دارید که حالا مثلا در اهل ذمه اگر بیان یه زمین مواتی رو احیا بکنن، خب مگه اونجا از مباهات اصلیه است؟ اگر در حکومت اسلامی باشه اون موات بالاخره ملک امام هست یا نه؟ اراضی موات مطلقا ملک امامن ولو غیر مفتوحت انوطن باشن. دقت فرمودید؟ اونجا رو چی میگید؟ بالاخره این ادله اونا رو شامل میشه یا نمیشه؟ اینا مفتوح انوطن نیستن. سیره داریم بله، ولی نه کار ندارم از اون جهت که شما میفرمایید میخواید بگید این ادله مال عرض به حضور شما اون اراضی مباح اصلی است، یعنی مالک نداره. میگم ما نداریم اراضی موادی که مالک نداشته باشه. حتی اراضی مواد اگر مفتوحت انوطن نباشند مالک دارن، مالکشون هم امامه. فرقی نمی کنه در مورد اراضی مواد که این مفتوحت انوطن باشه یا در سرزمین اسلامی باشه. از اول اینجا بوده مثلا مفتوحت انوطن که با جنگ و زور و قهر و غلبه گرفته باشن به دست نیومده. خب حالا ملک اونا ملک کیه؟ ملک امامه. اراضی موات ملک امامه. پس نمیتونیم این ادله رو فقط ناظر به این زمین ها بدونیم و بگیم این مربوط به مفتوح انوطن نیست، چون از حیث مالکیت امام فرقی بین اینها نیست. خب پس در مجموع اشکال مرحوم آقای خویی به نظر میرسه اینجا وارد نیست و ما نمیتونیم بگیم که اخراج ممکنه متضمن احیا نباشه و لذا اخراج غیر متضمن احیا مملک نیست. نه، به نظر ما اخراج علا ای حالن متضمن احیا هست، یا از این باب که نفس اخراج و نفس ایجاد حفره که لازمه استخراج از ارز برای وصول به معدن، استخراج از معدن، این بالاخره خودش طبق روایات احیاء محسوب میشه. و اگر این را هم نپذیریم و واقعا احیاء الارض هم صورت نگیره، مثل این که کسی از زمین دیگری مبادرت به استخراج بکنه، باز این اخراج مملکه، چون خودش در واقع یا مصداق احیاء معدن، من احیا شیئا من الارض، اون رو در بر میگیره، یا به واسطه ادله حیازت و استیلاء بالاخره مالک میشه. اینو دقت بکنید. حالا عمده این بحثا در کتاب احیاء موات باید مورد بررسی قرار بگیره. بالاخره ما سه تا عنوان داریم، یکی احیا، یکی حیازت، یکی استیلاء. هر کدوم اینا یه سبب برای ملکیت. نفس استیلاء بر یک مال مباح، مثل پرنده‌ای که حالا تو روایت هم داریم، پرنده‌ای که عرض به حضور شما کسی برش استیلاء پیدا کنه، این مملکه. تو روایت داریم کسی، امام صادق علیه السلام نقل میکنند که امیرالمؤمنین از امیرالمؤمنین در مورد یه مسئله سوال شد، یه کسی آمد گفت آقا این شخصی پرنده ای رو دید و با چشم تعقیب کرد و دنبالش را افتاد که این پرنده رو بگیره. این پرنده رفت روی یک شاخه یک درختی نشست، کسی دیگه از راه رسید این پرنده رو برداشت. اینجا تکلیف چیه؟ امام فرمودن که این مال کسیست که استیلاء بر این پرنده پیدا کرده، صرف این که حالا این دیده برای بار اول و به دنبالش آمده، کلی هم راه آمده، تعقیب کرده تا میخواسته بره بگیره یک کس دیگه گرفته، این عرض به حضور شما موجب ملکیت نیست. استیلا خودش، استیلا بر این پرنده خودش چیه؟ مملکه. خب این یک سبب، پس استیلا خودش یه سببه، حیازت خودش یک سببه. من هاذا شیئاً ملکه، حیازت خودش سبب ملکیت، احیا هم خودش سبب ملکیت. اینا عناوین مختلفی است که هر کدام عرض به حضور شما میتونه موجب ملکیت باشه. بنابراین در مجموع عرض کردیم اخراج علی ای حالن به نظر ما مملکه و در این جهت اشکالی وارد نیست. یه اشکالی رو هم محقق عراقی کردن، خوب دقت کنید. البته این اشکال در حقیقت میتواند به عنوان یکی از ادله قول اول و احتمال اول ذکر بشه، که البته بخشش رو ما عرض کردیم، منتها برای اینکه اینجا دلیل اول این قول تقویت بشه ما این اشکال رو اینجا مطرح میکنیم. حالا بعد هم میگیم یکی دو تا دلیل دیگر از قول اول باقی مونده، اینا رو بعدن میگیم که دیگه کاملا مطلب مستوفا، به نحو مستوفا بحث شده باشه. محقق عراقی از کسانی است که نسبت به ملکیت کافر در ما نحن فیه اشکال کرده. ایشون می‌فرماید اگر کافری از معدن واقع در ارض موات استخراج کنه، ملکیتش محل اشکاله. اصلا بعضی ها کلن نسبت به ملکیت کافر به واسطه استخراج اشکال کردن، چه معدن در ارض معموره باشه چه در ارض موات باشه. این ببخشید قول دوم، من گفتم قول اول، اینا رو به عنوان دلیل قول دوم میشد ذکر کرد، یعنی تفصیل بین مسلم و کافر. حالا حرف ایشون و اشکال ایشون نسبت به ملکیت کافر اینه، میگن عموم من احیا ارزن نمیتواند اذن تلقی بشه، چون به هر حال ملکیت مستخرج منوط به اذن امام. این که ما خود من احیا ارزن فهیله را اذن از ناحیه امام برای ملکیت بدانیم، این حداقل قابل تشکیکه. صریحا نفی نمی کنه، پس اگر ما من احیا ارزن فهیله را بخواهیم به عنوان اذن از ناحیه امام تلقی کنیم، این قابل قبول نیست. اگر این رو یک حکم شرعی بدانیم که دیروزم گفتم اینجا نسبت به ادله احیا این بحث هست که مساق ادله احیا مساق اذن یا مساق حکم شرعی است، آیا نبوی که می‌فرماید من احیا ارزن فهیله داره یه حکم شرعی بیان می‌کنه مثل سایر احکام شرعی، یا داره اذن میده؟ یعنی این اراضی ملک امامه، حکم شرعیش همانه، لکن اذنیست که مالک میدهد، یعنی او خودش داره تملیک میکنه نسبت به کسانی که این زمین را احیا میکنن. این بحث هست که آیا این یک حکم شرعی است یا یک اذن مالکانه یا اذن حکومی به اصطلاح، اذنی که امام به ما انه حاکمون داده. حالا این خودش بحثه که آیا این انتقال ملکیت یا منفعت، اینا عرض به حضور شما در کتاب احیاء مواد باید به تفصیل بحث بشه. اینجا بحث از ملکیته، یعنی ملکیت به اونها داده میشه، منتها ملکیتی که اولا باید اذن داشته باشه، ثانیا مثلا خراج باید بپردازه طبق روایات. اگر ما بخوایم بگیم این اذن، این قابل قبول نیست. اگرم بخوایم بگیم حکمه، خب این ادله یه حکم شرعی رو بیان کرده، گفته احیا سبب ملکیته، من احیا ارزن فهیه له، ولی این متکفل بیان همه شرایط نیست. اصل سببیت احیا برای تملک را بیان کرده، چه بسا اینجا شرایط دیگری هم وجود داره. و من شرایط اذن الامام، یکی از شرایط سببیت احیا اذن امامه. خب و ما میبینیم چنین اذنی ثابت نشد. مسلماً اذن ائمه مختص به شیعه است یا نهایتاً مسلمین. در این که امام اذن به کفار ندادند برای احیا، برای احیا که بعد مالک بشن، تردیدی نیست. پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اگر حکم شرعی هم باشه، این سببیت منوط به اذن امامه. طبق این نظر دیگه لزوم الاستیزان حکم تکلیفی نیست، این در حقیقت جز اول الا برای ملکیته، یعنی که انه ملکیت به دو سبب حاصل میشه، یکی احیا، یکی چی؟ اذن الامام. اگه اذن نباشه ملکیت حاصل نمیشه، احیا به تنهایی موجب ملکیت نیست. چی فرمودی شما؟ چی رو؟ ها؟ حالا روایت ابی خالد کابلی؟ بله این که نه، میگه ادله احیا، ادله احیا روایات مستفیض و متواتره. تو بعضی از اینها خب یعنی چی؟ خب ایشون هم نه کار شاهکار نه، بحث اینه که بالاخره از این روایات اولا اذن استفاده میشه یا نه، ثانیا یه اختلاف عمده اینجا هست، لزوم استیزان یه حکم تکلیفیه یا نه جزء السبب برای ملکیت، یعنی لو لم یأذن لم یتحقق الملکیه. خب یه عده میگن یه حکم تکلیفی است، دقت فرمودی؟ ببینید پس اصل سخن محقق عراقی اینه، علا ای حالن احیا موجب ملکیت کافر نمیشه. این
روایت آی وسیل که شما صادق رفتن سوال کردن زمین هایی که از عراضی که از اهل زمین خریده میشه، اون فهمیدن که ازا احیو ها او امیلو ها
درسته
خب بخیر شما این ازن دیگه نیست
چیه؟ ها یعنی نه ببینید حالا اینو ما باید جواب میدیم فرمایش محقق عراقی رو، درسته، ولی اصل سخن ایشون اشکال معلوم شد چیه؟ شما دارید پاسخ میدید، آره میگید هست. خب بالاخره اولا شما بفرمایید که این اذن یا حکمه، همین سببیت احیا، آیا این که احیا مملکن و احیا موجب ملکیت ارض مبات می شود یا موجب مالکیت معدن میشه، این حکمه یا اذنه؟ خب حالا این اختلافه، بعضی ها میگن این اذنه، بعضی ها میگن حکمه. اگر حکم شد، آیا این حکم در حقیقت در مقام بیان سببیت تامه احیاء یا در مقام بیان سببیت تامه احیاء نیست؟ ببینید اینا من گاهی حالا تو پرانتز عرض بکنم، گاهی به دوستان اینجا من میگم که بالاخره ببینید ممکنه بحث ها در یه مواقعی کند پیش بره. خب ما اینجا دو جور میتونیم پیش بحث رو دنبال کنیم، یه وقت همون مسئله رو خودش را سریع سراتش رو هم بیاریم و مستندش رو معلوم کنیم، این قدم به هر حال مفسود نشه، یه وقت نه اینجا به هر حال یه بحث های عمیق‌تری بشه که شما در حقیقت با راه و رسم استنباط و اشکالها انظار آرا آشنا بشید. قطعا این روش دوم مفیدتره. کتاب خمس رو میشه ظرف یه سال تموم کرد، یعنی مسئله رو بخونی، این روایت رو داره دیگه، نه اقوال و نه انظار و نه بحث ها و نه بالا پایین کردن ها، اینجوری من بعید میدونم حالا به هر حال خیلی نافع باشه. نه به هر حال این موضوعاتی که اینجا پیش میاد، ذهن شما به وادی موضوعات جدید وارد بشه، اینا خیلی برای تقویت ذهن استنباطی و اجتهادی مفیده. ببینید ما الان اینجا دو تا مسئله داریم، حالا ما الان نمیخوایم اینا رو اینجا بحث کنیم چون اینا بعضیش جاش اینجا نیست، فقط به عنوان یه مسئله در ذهنتون باشه که بالاخره این مال اینجا فقط نیستا، که در باب معاملات به نحو کلی، در باب بی به نحو کلی، که بالاخره بعضی وقتا بعضی از امور حکم شرعی هن بعضی امور تملیک مالکانه است. اگه بگیم اذنه، این در حقیقت تملیک از ناحیه مالکه. به طور کلی ادله احیا حکم شرعی هستند یا اذن و تملیک مالکانه است؟ البته در نظر دقیق خود اذن با تملیک مالکانه باز فرق داره. اذن میتواند اذن حکومی باشه، میتونه غیر اون باشه. این یه مسئله است. مسئله دوم این که اگر این یک حکم شرعی بود، در مسئله اول اختلافه، بعضی ها میگن حکم شرعیه، بعضی ها میگن چی؟ اذن. اگر پذیرفتیم این یه حکم شرعی است، آیا ادله احیا در مقام بیان سببیت تامه احیا هستند؟ یعنی متکفل همه اونچرا که میتواند موجب ملکیت باشه. ادله استیلا همینطور، ادله حیازت همینطور، سببیت تامه دارن یا نه اینا متکفل بیان سایر شرایط نیستن، فقط داره میگه احیا سببیت داره. بله، در دلیل دیگر، در بعضی از ادله، اون وقت سایر شرایط که از جمله اونها اذن امام هست را بیان کرده. خب اگر ما این رو گفتیم، خود مشروط بودنه اینو باز باید ببینیم لسان دلیل چیه. یه موضوع سومی اینجا پیدا میشه که مشروطیت سببیت احیا برای تملک به اذن، آیا به این معناست که اذن لازمون تکلیفن و واجبون تکلیفن؟ معنای این سخن اینه که اگر کسی مخالفت کنه و اذن نگیره، نهایتش اینه که معصیت مرتکب شده، خدشه‌ای به ملکیت او وارد نمی‌کنه. یا نه، لزوم استیزان نه صرفاً یه حکم تکلیفی است، بلکه یه حکمه، یه اثر وضعی داره. اگر کسی اذن نگیرد، اساساً مالک نمیشه. اینم یه اختلاف. محقق عراقی در این موضوع سوم در واقع میگه اگر ما ادله احیا را متکفل بیان حکم شرعی بدانیم، نه اینکه از اونها اذن استفاده کنیم، این حکم شرعی، این ادله متکفل بیان سببیت تامه نیست، متکفل بیان سایر شرایط نیستند، ولذا چون یکی از شرایط اذن امامه، اگر اذن محقق نشود، ملکیت محیی زیر سوال میره، نه اینکه صرفا مخالفت با یک حکم تکلیفی کرده باشه، صرفا یه معصیت مرتکب شده باشه. کسی که اذن نگیره اساسا مالک نمیشه. و معلومه که عرض به حضور شما، ائمه به کفار اذن ندادن، لذا اصل ملکیت کفار نسبت به این معادن زیر سوال میره. این رو در حالا قصه ساعت ایشون گفته، جلد 4 از این عروه محشا، از عروه های 6 جلدی چاپ جامعه، جلد 4 صفحه 243، در حد سه چهار صدر مرحوم محقق عراقی این اشکال رو کردن. این اشکال اشکاله عرض به حضور شما نسبتا مهمی است. ما قبلا به یه بخش از این اشکال پرداختیم، قبلا در بیان ادله قول دوم به شق اول کلام ایشون پرداخته بودیم، اینکه اگر به هر حال احیا بخواد مملک باشه مشروط به اذن و ائمه مثلا اذن ندادن، حالا یا به یه شق از کلام ایشون پرداختیم یا به هر حال اون بیان یه بیان دیگری بود، این یه مقداری جامعتر و فنیتره. حالا ای حال این اشکال اشکال مهمیست. عرض کردم این اشکال خودش حالا علتی که ما اینجا مطرح کردیم برای این که بالاخره این قول سوم، یعنی قول به ملکیت کافر و مسلم هر دو، اگه بخواد تمام بشه ما باید به این اشکال پاسخ بدیم. عرض کردم این خودش میتونه یکی از ادله قول دوم هم باشه. یکی دو تا مطلب دیگه هم هست که البته اونا هم میتونه به عنوان ادله قول دوم هم باشه، در عین این که اشکال به قول سوم هم محسوب میشه. حالا به هر حال اینش مهم نیست اونجا بیان بشه یا اینجا، مهم اینه که ما این مشکلات رو از سر راه برداریم. حالا راجع به این اشکال محقق عراقی یه تأملی بفرمایید تا ببینیم که چه باید بکنیم. الحمدلله رب العالمین.